که مدافعان اعدام های تابستان 67 در این روزهای اخیر مطرح می کنند در خدمت توجیه کار آقای خمینی هستش. یعنی مطرح می کنند که مبانی فقهی دو نفر یکسان بوده یا اینکه نظر فقهی آقای خمینی به خاطر اینکه ولی فقیه بوده و سایر فقها از جمله آقای منتظری ارجحیت داشته و خود آقای منتظری هم این رو گفته. در مورد تابستان 67 هم با اینکه آقای منتظری یک اعتراض فقهی حتی به قضیه میکنه و در اون دیدار با هیئت سه نفره هم سعی میکنه با استناد به روایات و متون دینی اون رو نفی و نهی بکنه، در نهایت یک پاسخ سیاسی میشنوه که بیتتون شما محاصره کرده و تاثیر گذاشتن و تحت نفوذ منافقین یا لیبرال ها هستید. بنابراین این نظر فقهی آقای منتظری رو یک پاسخ کاملا سیاسی و جناحی تا حدودی بهش دادن، ولی الان که در مقام توجیه برمیان همه چیز رو در مقام فقهی دارن تفسیر سازی میکنن.
علی فلاحیان وزیر اتلاعات در دولت اکبر هاشمی رفسنجانی بود و در زمان ریاستش بر وزارت اطلاعات قتل‌های زنجیره‌ای تعدادی از روشنفکران ایران رخ داد. او در گفتگو با خبرگزاری رسا در توجیه اعدام‌های تابستان سال 67 دیدگاه‌های فقهی آیت الله خمینی و برخی از مراجع تقلید را مبنای این اقدام معرفی کرده است، مبنایی که از نظر محسن کدیور پژوهشگر دینی در آمریکا اصلاً جنبه فقهی و دینی ندارد.
اتفاقی که افتاده، یعنی نزدیک 4000 زندانی که در تابستان 67 در ایران اعدام شدند، با تعریف خود آقای خمینی در کتاب تحریر وسیله‌شون محارب نبودند. علتش اینه که افرادی که به طور کلی اعدام شدند کسانی بودند که از سال 1160 بعد دستگیر شدن، اینها رو محاکمه کردن، داشتن تحمل محکومیت زندان میکردن، جرم جدیدی هم مرتکب نشدن. با کدام میزان فقهی یا حقوقی این افراد رو ما عنوان محارب میگذارید؟ آقا شما خودتون احکام قضایی دادگاه انقلابتون هم دارید نقض میکنید. به اعتبار عصبانی هستید از حمله‌ای که در غرب کشور اتفاق افتاده، حالا میخواید همسازمانی های اونها را ازشون انتقام بگیرید. این به لحاظ فقهی، به لحاظ قرآنی، به لحاظ حقوقی، به لحاظ شرعی غلطه.
وبسایت آیت الله حسین علی منتظری قائم مقام برکنار شده ی آیت الله خمینی حدود دو هفته پیش یک فایل صوتی او مربوط به 24 مرداد سال 1367 را منتشر کرد که این مرجع تقلید شیعه در دیدار با برخی مقامات قضایی وقت جمهوری اسلامی از اعدام‌های سال 67 در ایران به عنوان بزرگترین جنایت جمهوری اسلامی یاد می‌کند.
به نظر من بزرگترین جنایت به جمهوری اسلامی شده و در تاریخ ما رو محکوم میکنه و دست شما انجام شده و شما رو در آینده جزء جنایتکاران تو تاریخ میمیزن.
مسئولان رسمی جمهوری اسلامی ایران تاکنون پاسخ روشنی به ابهامات اعدام‌های دهه 60 ندادند. به اعتقاد تقی رحمانی، فعال ملی مذهبی ساکن پاریس، در اعدام‌های سال 67 اقدامات حقوقی و قانونی هم حتی رعایت نشده است.
هنوز این مسئله اعدام‌ها یه داغ تازه است. در همین حکم شما می‌بینید آیین دادرسی دور زده میشه. قاضی تصمیم گیرنده نیست که هیئتی تشکیل بشه و این سه نفر نظر بدهن، تمایل به اجماع باشه. و بازم آقای منتظری در خاطراتش میگه عملاً نماینده وزارت اطلاعات دیگه حکم صادر می‌کرد. نظر اون دیگه ملاک بود و بقیه به اون گوش می‌دادن.
دستخطی که نخستین بار در خاطرات آیت الله منتظری بازتاب یافت نشان می‌دهد که دستور اعدام‌ها را آیت الله خمینی صادر کرده بود. آیت الله منتظری با نوشتن نامه‌ای به آیت الله خمینی به این موضوع اعتراض کرد و همین اعتراض باعث شد تا از سمت خود به عنوان قائم مقام وقت رهبر جمهوری اسلامی برکنار شود. زندانیانی که در تابستان سال 67 اعدام شدند عمدتاً از اعضای سازمان مجاهدین خلق یا گروه‌های چپ و کمونیست بودند. آنها پس از اعدام عمدتاً در گورهای ناشناسی در گورستان خاوران در جنوب شرق تهران به خاک سپرده شدند.
شهر استانبول در ترکیه روز یکشنبه شاهد تظاهرات شماری از طرفداران حقوق دگرباشان جنسی بود. شرکت کنندگان در این تظاهرات به قتل یک زن دگر جنسگونه اعتراض داشتند. هاند کادا قربانی 22 ساله دگرباشی بود که چند روز پیش پیکر سوختش را در جنگل پیدا کردند. کمتر از یک ماه پیش هم جسد بدون سر یک مرد همجنسگرای سوری در استانبول پیدا شده بود. هومن عسکری، من میزبان شما در این مجله نیمه شب، ساعتی پیش از آرشام پارسی مدیر سازمان دگرباشان ایرانی در کانادا پرسیدم که خشونت‌های اخیر علیه دگرباشان در ترکیه چه زمینه‌ای داشته است؟
وضعیت دگرباشان در ترکیه رو به بهبود نیست و خیلی از دگرباشان توی ترکیه سالها هست که مورد دگرباش ستیزی قرار میگیرن از طرف بیشتر جامعه خود ترکیه، در بعضی از مواقع هم خود دولت ترکیه، و به نظر من دولت ترکیه عملا به دلیل اینکه اسلامگراست و محافظه‌کار هست مقداری دست مردم رو هم باز گذاشته، اونها رو مجازات نکرده. مشکلات فیزیکی، ضرب و شتم‌های فیزیکی هست، در بعضی از موارد حادش هم قتل هست که دو نمونش که توی دو هفته گذشته اتفاق افتاده شدی، یکیش مربوط به یک پناهجوی همجنسگرای اهل سوریه بود که در استانبول بود و جسد اون در حالی که سر اون از بدنش جدا شده بود متاسفانه پیدا شد در محله یعنی‌کافی استانبول، عملا طوری بود که شناسایی نمیشد و دوستاش از طریق شلوار اون رو شناسایی کردن. اینقدر این وضعیت فجیع بوده و به تازگی هم یک دیگر جنسگونه ترک دیگه هم که پارسال عکسش یه خیلی از رسانه ها منتشر شد به دلیل اعتراضاتی که دولت ترکیه برای متوقف کردن گی پراید اونجا و ترنس پراید داشت، اعتراض کرده بود، عکساش همونجا منتشر شد و جسد اون را هم چند روز پیش در جنگل پیدا کردن. و این باز هم تکرار این حادثه هایی هست که در سالهای گذشته مدام اتفاق افتاده.
بعد از کودتای نافرجامی که در ماه گذشته در ترکیه اتفاق افتاد، فضا چه تغییری کرده برای جامعه دگرباشان در این کشور؟
اگر بخوام در ارتباط با جامعه دگرباشان ترک صحبت بکنیم، خب فشار روی اونها بیشتر هست. یعنی دولت ترکیه در چند سال گذشته همیشه چند تا سازمان دگرباشان ترک رو تهدید میکرده که اونها رو میبنده، در بعضی از مواقع مجله های اونها رو متوقف کرده و باز دوباره بعد از زحمات زیاد اداری حقوقی اونها به اجازه انتشار کسب کردن، باز دوباره فشار روی اونها میذاره، مثل لامدا استانبول یا کاوس جی ال که همیشه مورد فشار و حمله دولت بودن. و الان بعد از این کودتا و این اقدام به کودتا، دولت بهانه بیشتری داره برای سرکوب اینها به دلیل اینکه میخواد بگن شما با نیروهای خارج از ترکیه بیشتر در ارتباط هستید، به دلیل اینکه حالا کشورهای اروپایی و امریکای شمالی بیشتر حمایت میکنن از این سازمانهای محلی برای رعایت حقوق دگرباشان و تأمین نیازهای اونها. عملا بهانه دست دولت هست که بخواد اونها فشار بیشتری بیاره. من تو صحبتهایی که با چند تا از دوستان فعال ترکم در ترکیه داشتم، معمولا گفتم که ما هم مجبور هستیم مثل شما تو ایران الان زیرزمینی زندگی کنیم تا اینکه کسی متوجه نشه، صبر کنیم تا آبها از آسیا به اصطلاح بیفته تا اینکه بتونیم فعالیتمون رو باز دوباره شروع کنیم، چون در حال حاضر اگه بخوان فعالیت زیادتری داشته باشن عملا مورد هدف قرار خواهند گرفت توسط دولت.
تحولات کنونی برای پناهجویان دگرباش ایرانی در ترکیه چه شرایطی رو رقم زده؟
مسلما وقتی که شرایط دگرباشان ترک که اونجا کشور خودشون هست، زبان خودشون هست، اینقدر سخت‌تر از گذشته شده برای پناهجویانی که عملاً غریب هستن، اون زبان رو بلد نیستن، ارتباطاتی ندارن، خیلی سخت‌تر خواهد بود و شرایطشون خیلی پیچیده‌تر شده.
دکتر حمید خویی، دبیر انجمن علمی داروسازان ایران، روز دوشنبه در گفتگو با خبرگزاری ایسنا درباره خطرات مصرف طولانی داروهای مسکن هشدار داد. او از مردم خواست تا در صورت داشتن درد دست به خوددرمانی نزنند و خودسرانه دارو مصرف نکنند. دکتر فرین کمانگر، استاد بخش همگیرشناسی دانشگاه دولتی مورگان در بالتیمور در آمریکا، درباره این هشدار با همکارم الهه روانشاد گفتگو کرده است.
خوددرمانی با داروهای ضد درد به مدت طولانی بسیار کار خطرناکه. خیلی وقتا درد علتاش مختلفه. مثلا یه سرماخوردگی، یه چیز کوچیکی، آدم یک روز دو روز یه چیزی که قبلا آزمایش کرده مثل آسپرین، مثل بروفن میخوره، خیلی وقتا درد خودش مرتفع میشه و میره، اون مسئله نیست. ولی وقتی مسئله به مسئله طولانی مدت میشه، یعنی کسی میخواد بیاد چند ماه یا چند سال یک دارو رو مصرف کنه، این نباید بدون اجازه و بدون مشورت دکتر باشه. چرا که بعضی از این داروها، بعضی ها که چه عرض کنم، همشون عوارض دارن. حتی شما یک آسپرین ساده هم در نظر بگیرید، آسپرین به مدت طولانی خوردن ممکنه باعث زخم معده بشه، ممکنه باعث خون ریزی بشه، بروفن به همین ترتیب. تا وقتی به مصرف اوپیوید ها، اونا که از مشتقات تریاک منشأ میگیرن، اونها عوارض خیلی بیشتری میتونن داشته باشن.
آقای دکتر کمانگر، دبیر انجمن علمی داروسازان، به خبرگزاری ایسنا گفته که درد یک نشانه و علامت هشدار دهنده است و مصرف خودسرانه دارو برای تسکین میتونه باز دست رفتن زمان مفید برای درمان و حتی جلوگیری از پیشرفت یک بیماری جدی